بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت امکان دستیابی به پیمان صلح با اسرائیل فراهم به نظر می رسد. وزیر خارجه آمریکا خواستار کنارگیری فوری پرویز مشرف از سمت خود در ارتش پاکستان شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت دعوت ایران برای تشکیل کنسرسیوم مشترک بین المللی غنی‌سازی اورانیوم به قوت خود باقی است. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه نوامبر سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم و در 59 دقیقه آینده در کنار شما خواهم بود. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش و با سلام به شنوندگان. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت امکان دستیابی به پیمان صلح با اسرائیل فراهم به نظر می‌رسد. همزمان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که کنفرانس صلح خاورمیانه که به زودی در آمریکا برگزار می‌شود راه برای مذاکرات صلح و تشکیل کشور فلسطین را هموار کند.
Let me just say that I am tremendously impressed by the seriousness.
خانم رایس گفت از جدیت دو طرف اسرائیل و فلسطینی برای رسیدن به صلح به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. وی همچنین به پیام صریح اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و واکنش مثبت محمود عباس در همین زمینه اشاره کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کنفرانس خبری مشترک خود با کانلیزا رایس گفت آمریکا و فلسطینی ها توافق کردند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش به پیمان صلح دست یابند. کانالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه گفت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان باید با ارتش قطع کرده خود یونیفرم نظامی را کنار بگذارد.
The more that the Pakistani leadership and
خانم رایس افزود بهترین راه برای پاکستان رعایت قانون اساسی و همچنین گفت هرچه این اقدام زودتر انجام شود بیشتر به نفع همگان خواهد بود. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز با اظهار تأسف درباره وقایع 3 روز گذشته در پاکستان از جنرال پرویز مشرف خواست قانون اساسی این کشور را رعایت کند.
The actions of the past 72 hours have been disturbing.
امروز دوشنبه پلیس پاکستان با استفاده از گاز اشک‌آور و باتوم به تظاهرات حقوقدانانی که به اعلام وضعیت اضطراری اعتراض می‌کردند در شهرهای لاهور، کراچی، راولپندی، مولتان و پیشاور حمله کرد و این تظاهرات را پایان داد. پلیس چندین تن از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی را بازداشت کرد. در این میان چندین نفر نیز مجروح شدند. از سوی دیگر در بمبگذاری‌های جداگانه در شمال غربی پاکستان یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن مجروح شدند. در ایران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان هفتگی امروز یک شنبه خود درباره پیشنهاد اخیر عربستان سعودی مبنی بر تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی گفت دعوت 2 سال پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره طرح تشکیل کنسرسیوم مشترک بین‌المللی به قوت خود باقی است و ایران از تمامی طرح‌هایی که متضمن حقوق ایران در مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی باشد استقبال می‌کند. آقای حسینی گفت ایران در خصوص مسئله هسته‌ای روند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد. از سوی رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که برای گفتگو درباره مسائلی از جمله پرونده اتمی ایران به چین سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع چین گفت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و افزایش تحریم‌های اقتصادی برای متقاعد ساختن دولت ایران به تغییر رویه و انتخاب راهی دیگر اهمیت زیادی دارد. پیشتر پیشنهاد اخیر عربستان برای ایجاد یک کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم با شرکت ایران در یک کشور بی‌طرف با واکنش‌های انتقادآمیز برخی از نمایندگان پارلمان ایران روبرو شده بود. آقای خاکزاد،
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از همکارم مریم منظوری و در مجله شامگاهی رادیو فردا.
اخبار
گزارش و گفتگویی درباره آخرین تحولات رویدادهای پاکستان. دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ترکیه. بحران شورشیان کرد بکاکا موضوع اصلی گفتگوی جورج بوش با رجب طیب اردوغان. گزارشی از مرگ مشکوک زهرا بنی‌عامری، پزشکی که در ستاد منکرات همدان جان خود را از دست داد. و گزارش‌های بیشتری که اجازه بدید در ادامه برنامه با شما در میان بگذاریم. با رادیو فردا بمانید. طارق عظیم معاون وزیر اطلاع رسانی پاکستان میگوید به دنبال اعلام وضعیت اضطراری اجرای وعده پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان مبنی بر کنارگیری از سمت فرماندهی ارتش و تبدیل شدن به یک رهبر غیر نظامی قطعی نیست. آخرین تحولات رویدادهای پاکستان در گزارشی از محمد رضا کاظمی.
اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بحران سیاسی را در این کشور سبب شده است. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان شخصا افزایش حملات تروریستی و خطر بروز هرج و مرج در این کشور را دلیل تصمیم خود اعلام کرده است، اما کارشناسان میگویند قصد دیوان عالی پاکستان مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن نامزدی مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اخیر انگیزه اصلی اعلام وضعیت فوق‌العاده است. برکناری افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان و تعدادی از همکارانش توسط ژنرال مشرف پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده این دیدگاه را تایید می‌کند. در این حال دکتر ناصر زیدی روزنامه‌نگار پاکستانی مقیم آلمان معتقد است که قضات دادگاه عالی پاکستان در تحریک مشرف برای اعلام وضعیت فوق‌العاده مقصر بودند.
اینا خیلی تند حرکت کردند علیه دولت پرویز مشرف و مثلا ابتکار عمل رو به دست گرفتن و مقامات عالی دولت پاکستان رو احضار کردن تو دادگاه و بالاترین افسران پلیس رو از سمتشون کنار گذاشتن و این چیزهایی هست که فکر نکنم هیچ جای جهان دولت ها قبول بکنن.
و اما برکناری تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان خشم حقوقدانان این کشور را برانگیخته است. صدها نفر از این قشر دیروز و امروز در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای پلیس سرکوب شدند. دکتر ناصر زیدی درباره احتمال سرایت اعتراضات به دیگر اقشار جامعه میگوید
مردم عادی به نظر من تا اونجایی که مسئله وضعیت فوق العاده هست اینا واقعا ناراحت هستند و ناراحتیشون بیشتر با توجه به مشکلات اقتصادی کشور هست که در آینده یعنی بیشتر با اون مواجه خواهد شد. یه چیز خیلی جالبی هست، هیچ کدوم از رهبران سیاسی حزب مردم دستگیر نشده، بازداشت نشده. بی‌نظیر هنوز که هنوز است داره با پرویز مشرف نوعی میخواد معامله بکنه، به تفاهم برسه و از طرفی مثلا بیشتر رهبران احزاب سیاسی هم تو زندان هستن. فعلا همه منتظر همین چیزی هستن که واقعا احزاب سیاسی میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن یا نه. به نظر من این کار خیلی مشکل است.
مقامات دولت پاکستان اعلام کردند که با برقراری وضعیت فوق‌العاده برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار بود 2 ماه آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده در پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند و از رئیس جمهور پاکستان خواستند تا کشور را به حالت عادی بازگردانند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از مشرف خواسته است تا از سمتش به عنوان فرمانده ستاد کل ارتش استعفا دهد و انتخابات را در زمان مقرر برگزار کند. پتر اندریاس بوخمان تحلیلگر سیاسی آلمانی مقیم اسلام آباد بر این باور است که ایالات متحده با وجود انتقاد از اقدامات پرویز مشرف در حال حاضر به همکاری خود با وی پایان نخواهد داد.
Also die USA sind ja seit langem an Pakistan interessiert als einen der Frontstaaten im Kampf gegen Terrorismus.
ایالات متحده مدت هاست که به پاکستان به عنوان متحدی در جنگ علیه تروریسم علاقمند است و مشرف شخصیتی بوده که با او همکاری میکرده است. من فکر نمیکنم که یک شبه در این وضعیت تغییر ایجاد شود. گرچه فکر نمیکنم که آمریکا علاقمند باشد که پاکستان بی ثبات شود و به دموکراسی در این کشور آسیب وارد آید. ایالات متحده اقدامات مشرف را محکوم می‌کند، ولی فکر می‌کنم که به همکاری با مشرف همچنان علاقمند است، چرا که در حال حاضر جایگزینی برای وی وجود ندارد.
کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید که آیا مشرف در روزهای آینده خواهد توانست بر بحران پدید آمده فائق آید یا خیر، چرا که به گفته آنها اعتراضات یک قشر تحصیل کرده مانند حقوقدانان ممکن است در دراز مدت به تهدید جدی برای حکومت ژنرال تبدیل شود. حقوقدانان پاکستانی پیش از این نیز یک بار قدرت خود را به رخ ژنرال کشیده بودند. هنگامی که مشرف در ماه مارس برای نخستین بار افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان را برکنار کرد، آنها به مدت 6 ماه در خیابانها اعتراض کردند تا رئیس جمهور سرانجام تسلیم شد و اجازه داد تا چودری به سر کارش بازگردد.
آخرین تحولات رویدادهای پاکستان گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سلام
عرض می‌کنم از رادیو فردا. سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
ساعت 18:41 از همراهی شما سپاسگزاریم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در رأس هیئتی سیاسی نظامی به واشنگتن رفته تا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. بحران پیش آمده در مرز عراق و ترکیه به دلیل حضور شورشیان پیکاکا در شمال عراق محور اصلی گفتگوهای اردوغان و بوش خواهد بود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر ترکیه بامداد امروز پس از رسیدن به واشنگتن به دلیل آزاد شدن 8 سرباز ترکی که طی درگیری‌های 2 هفته پیش با پیکاکا به گروگان گرفته شده بودند از آمریکا و مقامات عراقی قدردانی به عمل آورد و گفت:
toplantı öncesinde pozitif duygular içerisindeyim. Bu anlayışla.
پیش از ملاقات احساس مثبتی داریم و با چنین فهمی به این اجلاس آمده ایم. در این میان مقامات ارشد آمریکا پیش از این دیدار ترکیه را به اعتدال و میانه روی در برخورد با معضل پیکاکا دعوت کردند. کاندولیزا رایز وزیر خارجه آمریکا که پس از کنفرانس بین المللی امنیت عراق در استانبول به اسرائیل رفت، در تل‌آویو بار دیگر پیکاکا را معضلی برای آمریکا نیز دانست و گفت: برای متوقف کردن فعالیت‌های پیکاکا باید از خدشه‌دار کردن امنیت و ثبات شمال عراق خودداری کرد. از سوی دیگر افکار عمومی ترکیه بی‌صبرانه منتظر نتایج گفتگوهای اردوغان با جورج بوش است. رسانه‌های ترکیه نیز با گرایشات مختلف دیدار رهبران ترکیه و آمریکا را بسیار حساس، مهم و تاریخی توصیف کرده‌اند. روزنامه حریت در شماره روز دوشنبه نوشته است: راه حل موزل پیکاکا پیش بوش است. زمان ملاقات امروز اردوغان و بوش را به عنوان دیداری تاریخی نام برده و روزنامه یعنی شفق وابسته به حزب حاکم حزب عدالت و توسعه در گفتگوی اختصاصی با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به نقل از او نوشته است: برای مقابله با پیکاکا ایران طرح همکاری‌های مشترک را به ترکیه ارائه داده است. با این حال هنوز ترکیه به پیشنهادهای ایران در خصوص پیکاکا پاسخ مثبت نداده و تا پس از دیدار نخست وزیر ترکیه با رئیس جمهوری آمریکا روشن نیست ترکیه چه راهی را برای سرکوب پیکاکا در بر می‌گیرد. عملیات برون مرزی ارتش با حمایت ایران و یا ادامه همکاری‌های سه‌جانبه آنکارا، بغداد، واشنگتن. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اخیراً رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به هفته نامه ساندی تایمز لندن گفته بود پیکاکا و حکومت منطقه‌ای کردستان را پشت آمریکا پناه گرفتند و ترکیه نگران است از اینکه برخی از تروریست‌های پیکاکا سلاح‌های آمریکایی حمل کنند. آقای هاشم کریمی کارشناس مسائل کردستان در لندن در گفتگویی با همکارم حسین آریان ابتدا درباره سخنان عثمان اوجلان برادر عبدالله اوجلان رهبر زندانی پیکاکا که گفته است اعضای پیکاکا برای احتراز از حمله احتمالی ترکیه به سوی مرزهای ایران حرکت کردند چنین میگوید:
و باور من پیکاکا در مناطقی هستش که بین مرزهای ترکیه و عراق، کردستان عراق و مرزهای ایران و کردستان ایران هستش و این کوههای قندیل و کوههای سختی هستش که دسترسی به این کوهها خیلی مشکله. هیچ تغییری در موضع پیکاکا وجود نیامده و در مناطق خودشون هستن و اگر آقای اوجلان این صحبت کرده به باور من راست نگفتش و من باور نمی کنم ایشون از جایهای خودشون تکان خورده باشد. شاید به خاطر همین باشد که بخوان مثلا تهدیدات ایران به تهدیدات ترکیه اضافه بکنن برای اینکه فشاری به پیکاکای بیشتر وارد بشه.
با توجه به اینکه روابط ترکیه با روی کار اومدن حزب عدالت و توسعه با آمریکا مثل گذشته گرم نیست و ضمناً ترکیه روابطش رو با ایران و سوریه گرم کرده، به نظر شما طیب اردوغان میتواند آمریکا رو مجاب بکنه که به ترکیه کمک بکنه برای مهار یا شکست پیکاکا؟
از وقتی که آمریکا خواسته به حکومت صدام حسین حمله بکنه و ترکیه نذاشت از خاک ایشون حمله بشه، رابط سد شده. و اخیراً هم که در کنگره آمریکا مسئله قتل عام ارامنه مطرح شده و ترکیه از این بابت هم خیلی ناراحت هست. ضمناً با ایران قرارداد گاز و اینها امضا کرده، با سوریه نزدیک شده از وقتی که سوریه عبدالله اوجلان از قاچ خودشون بیرون کردن. اینها همش دلایل اینه که سیاست حزب عدالت و توسعه کم کم یک فاصله هایی از امریکا گرفته است. ولی با توجه به این که هنوز هم دولت ترکیه عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هست، از لحاظ نظامی وابستگی های خیلی زیادی به امریکا داره. اینه که من تصور نمی کنم که سیاست امریکا و سیاست حزب عدالت و توسعه ترکیه بیشتر از این اختلاف میانشون پیدا بشه. باورم اینه که سفر اردوغان به امریکا باعث میشه که سیاست امریکا و سیاست ترکیه نزدیکتر بشه و پیش‌بینی‌ام اینه که امریکا کاری میکنه که ارتش ترکیه حمله نکنه به خاک منطقه کردستان عراق.
اخیراً آقای طالبانی رئیس جمهوری عراق گفت نه تنها هیچ کردی که حتی یک گربه هم از کردستان تحویل ترکا نخواهیم داد. از طرف دیگر 90% واردات حکومت منطقه کردستان از ترکیه است. با توجه به این آیا حکومت منطقه‌ای به ترکیه کمک خواهد کرد برای مهار یا شکست پیکاکا؟ در ضمن این هم در نظر داشته باشیم که در سال 1999 کردای عراق به ترکیه کمک کردند برای مبارزه با پیکاکا.
من عقیدم به اینه که حکومت منطقه کردستان این تجربه را تکرار نمیکنه. اون وقتا یه ائتلافی بود بیشتر از حزب پارتی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و احزاب دیگر در حکومت شرکت نداشتن. حالا یه پارلمانی هست که هرچند اون دو حزب مسلط هستن ولی احزاب دیگر هم در پارلمان هستن، در حکومت هستن، که اینا به هیچ وجه روز دیگر قبول نمی کنن از لحاظ نظامی بره با ترکیه در سرکوب پیکاکا شرکت بکنه.
هاشم کریمی کارشناس مسائل کردستان در لندن با همکارم حسین آریان گفتگو می کرد. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. ساعت 18:48 به وقت تهران و 16:18 به وقت اروپای مرکزی. مرگ مشکوک زهرا بنی‌عامری، دختر 27 ساله و فارغ التحصیل رشته پزشکی در ستاد منکرات همدان که با نام اختصاری زهرا ب معرفی شد، پرسش‌های بسیاری به وجود آورده است. این زن جوان که به گفته معاون تحقیقات دادگستری همدان به دلیل ارتکاب به جرمی مشهود در یکی از پارک‌های این شهر به وسیله ضابطین قضایی بازداشت شده بود، به بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان منتقل شد و 2 روز بعد جان خود را از دست داد. مقام‌های قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
بیش از 3 هفته از مرگ زهرا بنی‌عامری، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران، در بازداشتگاهی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان می‌گذرد. مسئولان و ماموران ستاد علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما خانواده زهرا بنی‌عامری که دخترشان در تاریخ 20 مهر ماه در محوطه پارک همدان بازداشت شده و 48 ساعت بعد جنازه او را تحویل گرفتند، در گفتگو با خبرگزاری ها فرضیه خودکشی فرزندشان را به کلی رد کرده و آن را غیر ممکن دانستند. مهرنگیز کار حقوقدان میگوید در هر صورتی که این مرگ اتفاق افتاده باشد، مسئولیت آن بر عهده نهادی است که زهرا بنی عامری را بازداشت کرده است.
یک وقتایی هست که خب مرگ طبیعی اتفاق میفته، ولی حتی مرگ طبیعی هم اگر اتفاق بیفته و خانواده زندانی تردید داشته باشند به طبیعی بودن مرگ، حق اونهاست که بخواهند از قوه قضایی کشور که این مرگ رو بررسی بکنه. اما در فرض موجود آنچه مسلمه این است که این مرگ طبیعی نبوده، حالا یا خودکشی بوده و یا قتلی بوده که بهش صورت ظاهری خودکشی دادن. در هر دو حال چون مرگ طبیعی نبوده، خیلی روشنه که نهادی که دستگیر کرده این دختر جوان دانشجوی پزشکی رو مسئولیت داره که پاسخگوی سوالات نه فقط خانواده بلکه تمام جامعه ایران باشه.
به گفته مهرنگیز کار حقوقدان، زندان نباید جای ناامنی برای زندانی باشد و به نظر می رسد که زهرا بنی عامری حتی اگر خودکشی کرده باشد در شرایطی نامساعد و یا رفتاری نامناسب قرار گرفته که به این اقدام دست زده است.
زندانی دارای حقوق معینیه. وقتی که کسی رو دستگیر می کنن معنیش این نیست که پایان حقوق انسانی اون فرد فرا رسیده. در این موضوع اساساً جرمی اتفاق نیفتاده بوده. اگر این دختر خودکشی کرده باشه، درجه مشقت در زندگی این دختر به اندازه ای رسیده که توانایی هاش رو انقدر پایین آورده که مرگ رو بر زندگی ترجیح داده. اگر هم که فرض قتل رو بخوایم مطرح بکنیم، طبیعی است که تمام اون کسانی که در این قتل دخالت داشتند و به صورت خودکشی دادن مسئول هستند. این چندمین مرگ غیر طبیعی است که درش در ماه‌های اخیر اتفاق می‌افته.
خانواده زهرا بنی عامری از ستاد امر به معروف و نهی از منکر که فرزند آنها را بازداشت کرده به مقامات قضایی شکایت کردند، اما تا کنون پاسخ روشنی در مورد نحوه مرگ و علت آن از جانب مسئولان ارائه نشده است. محمد علی دادخواه حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگوید این پرونده باید هر چه سریعتر مورد بررسی قرار گیرد.
این بسیار واقع ناگواریه که زندانی در زندان به مرگ دچار بشه و نهایتاً زندانبانان در خصوص این مورد پاسخ منطقی و جواب درخوری رو ارائه ندن. اگر قرار برمون باشه که بر مبنای هر اتهامی کسی به زندان پای بگذاره و بعداً جانش رو از دست بده، چه اطمینان و اعتمادی هست؟ مجموع این نظریات متعدد ایجاب میکنه که این پرونده با دقت و سرعت و به طور عادلانه و منصفانه مورد رسیدگی قرار بگیره.
خانواده زهرا بنی عامری در گفتگو با سایت خبری کانون زنان ایران مطرح کردند که مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اداره آگاهی و پزشکی قانونی همدان در مورد چگونگی مرگ زهرا بنی عامری به تناقض‌گویی پرداختند. محمد علی دادخواه میگوید
من پیشنهاد میکنم برای اینکه یک اطمینان بخش ایجاد بشه، گروه‌های مستقل ملی که وابستگی دولتی ندارن و در اهدافشون تعقیب و توسعه و اجرای حقوق بشر نهادینه بر این موضوع نظارت بکنن تا بتوانن گزارش قابل قبولی رو به همه کسانی که در جریان این واقعه قرار گرفتن ارائه بدن.
کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان از جمله نهادهای مستقل حقوق بشری در ایران هستند که به گفته محمد علی دادخواه می توانند این پرونده را پیگیری کنند.
مرگ مشکوک زهرا بنی عامری، شیرین فامیلی گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بداهه نوازان ایرانی با ساختار شکنی در موسیقی سنتی ایران شنوندگان آلمانی را به هیجان آوردند. شنوندگانی که در برلن در جشنواره جهانی توتال میوزیک برای شنیدن نوازندگانی از سراسر جهان گرد آمده بودند. جشنواره جهانی توتال میوزیک که بر بداهه نوازی استوار است، دو مهمان ایرانی داشت که توجه شنوندگان بسیاری را به خود جلب کردند: محمد رضا و علی رضا مرتضوی، دو برادر که از شهر اصفهان با سازهای تنبک، دف و سنتور در برلن حضور داشتند. برنامه این دو برادر هنرمند فراسوی مرزها نام داشت. همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از فراسوی مرزها بیشتر میگوید.
یک کوتاهی از اجرای دونوازی سازهای دف و سنتور را در برنامه زیر عنوان فراسوی مرزها شنیدید. برنامه‌ای که محمد رضا و علی رضا مرتضوی، دو هنرمند جوان از شهر اصفهان، در جشنواره توتال میوزیک فستیوال در شهر برلین ارائه دادند. محمد رضا مرتضوی، برادر بزرگتر، 7 سال است در آلمان به سر می‌برد و تنبک و دف می‌نوازد، و علیرضا مرتضوی نوازنده سنتور است که برای شرکت در این جشنواره موسیقی از ایران دعوت شده است. این دو برادر هنرمند اگرچه در قطعاتی که ارائه می‌دارند دست به ساختار شکنی در موسیقی ایرانی می‌زنند، ولی با این حال نگاه به سنت را هیچگاه از نظر دور نمی‌دارند. فراسوی مرزها چیست و چرا این عنوان برای قطعات ارائه شده انتخاب شده؟ محمد رضا مرتضوی در پاسخ این طور به ما میگوید.
عنوان برنامه‌مون فراسوی مرزها هست که دوستانی که آشنایی داشتن توی کنسرت‌های ما شرکت کردن در جریان هستن که ما از راه سنت شروع می‌کنیم، بعد خیلی آگاهانه ساختار شکنی سنتی انجام میدیم. چیزی که تا به حال کم شده در موسیقی ایرانی ما.
آقای محمد مرتضوی، ما پیش از این که به مصاحبهمون ادامه بدیم، از شما خواهش میکنم که یک قطعه ساز برای ما بنوازید تا این نوآوری در ساز خودتون که تنبک هست رو ما بتونیم بیشتر به شنوندگانمون بشناسونیم. حال میپردازیم به اصولا این کارهایی که شما در خارج از کشور انجام میدین در جشنواره‌های مختلف. شنوندگان و مخاطبان شما یک یاد و خاطره خاصی از تنبک نوازی دارن، ولی این کاری که شما ارائه میدید نوعی دیگری از ارائه این ساز است. شما خودتون گفتین که با بهره‌گیری از سنت در واقع دست به نوآوری زدین و فراسوی مرزها هم عنوان برنامه شما هست. شما حالا بدونی که به جزئیات فنی بیشتری اشاره کنید، راجع به این نوآوری خودتون بگین.
تا به حال من خیلی از هنرمندهایی رو، چه در رشته خودم چه در رشته های دیگه از نوازندهای ایرانی که میبینم یا به واسطه اسم مدرس که خیلی به نام بود، یا با گروه های خاصی که کار میکردن یا خواننده هایی که باز به نام بودن، تونستن یک کمی از شهرت دیگران بگیرن. موسیقی اگر اصل باشه، اگر نوآوری واقعا مثل یک چشم جوشان باشه، راه خودش رو پی میگیره و جلو میره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. با آن دسته از شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند خوش آمد میگوییم و به سراغ همکارم مریم منظوری میرویم تا از تازه ترین خبرها آگاه شویم.
با سلام دوباره. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت امکان دستیابی به پیمان صلح با اسرائیل فراهم به نظر می‌رسد. همزمان کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که کنفرانس صلح خاورمیانه که به زودی در آمریکا برگزار می‌شود راه را برای مذاکرات صلح و تشکیل کشور فلسطین هموار کند. خانم رایس گفت از جدیت دو طرف اسرائیل و فلسطینی برای رسیدن به صلح به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. وی همچنین به پیام صریح اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و واکنش مثبت محمود عباس در همین زمینه اشاره کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کنفرانس خبری مشترک خود با کاندلیزا رایس گفت آمریکا و فلسطینی‌ها توافق کردند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش به پیمان صلح دستیابند. کاندلیزا رایس امروز دوشنبه گفت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان باید روابط خود را با ارتش قطع کرده و با عمل به وعده‌هایش یونیفرم نظامی را کنار بگذارد. خانم رایس افزود بهترین راه برای پاکستان رعایت قانون اساسی و برگزاری سریع انتخابات است. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز با اظهار تأسف درباره وقایع سه روز گذشته در پاکستان از ژنرال پرویز مشرف خواست قانون اساسی این کشور را رعایت کند. امروز دوشنبه پلیس پاکستان با استفاده از گاز اشکاور و باتوم به تظاهرات حقوقدانانی که به اعلام وضعیت اضطراری اعتراض می‌کردند در شهرهای لاهور، کراچی، راولپندی، مولتان و پشاور حمله کرد و این تظاهرات را پایان داد. پلیس چندین تن از شرکت کنندگان در این تجمع‌های اعتراضی در کراچی را بازداشت کرد. در این میان چندین نفر نیز مجروح شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان هفتگی امروز یکشنبه خود درباره پیشنهاد اخیر عربستان سعودی مبنی بر تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی گفت دعوت دو سال پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره طرح تشکیل کنسرسیوم مشترک بین‌المللی به قوت خود باقی است و ایران از تمامی طرح‌هایی که متضمن حقوق ایران در مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی باشد استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت تلاش‌هایی در حال انجام گرفتن است تا ایران به سوی قطعنامه تحریمی پیش نرود. از سوی رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که برای گفتگو درباره مسائلی از جمله پرونده اتمی ایران به چین سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع چین گفت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و افزایش تحریم‌های اقتصادی برای متقاعد ساختن دولت ایران به تغییر رویه و انتخاب راهی دیگر اهمیت زیادی دارد. پیشتر پیشنهاد اخیر عربستان برای ایجاد یک کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم با شرکت ایران در یک کشور بی‌طرف با واکنش‌های انتقادآمیز برخی از نمایندگان پارلمان ایران روبرو شده بود. و ایران میگوید طرحی برای احیای ثبات و تامین امنیت عراق در نظر دارد که بیشتر آن را در اجلاس استانبول نیز ارائه کرده بود. به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران، خروج شرکت‌های امنیتی خصوصی از عراق و به کارگیری نیروهای شبه نظامی که با گروه‌های تروریستی سازمان یافته همکاری نداشتند برای تامین امنیت عراق از موارد این طرح جمهوری اسلامی است.
با تشکر از همکارم مریم منظوری که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارشی درباره اوضاع بحرانی پاکستان خواهید شنید. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. مهناز سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی که در جمهوری اسلامی ایران ممنوع الخروج شده است پس از 9 ماه سکوت را می شکند. لایحه بودجه 50 صفحه‌ای دولت جمهوری اسلامی به مجلس ارائه خواهد شد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و سرانجام تازه های جهان ورزش از فریدبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. اقدام پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان مبنی بر اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور بحران را در این سرزمین افزایش داده است. برخورد با نیروهای منتقد حکومت در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر خاک پاکستان به دنبال آورده است. همکارم محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
دیروز و امروز صدها نفر در شهرهای مختلف پاکستان در اعتراض به اقدام مشرف دست به تظاهرات زدند که تعداد زیادی از آنها توسط ماموران پلیس ضرب و شتم و بازداشت شدند. پلیس پاکستان همچنین صدها نفر از رهبران گروه‌های مخالف و هواداران آنها را دستگیر کرده است. در پی برکناری افتخار محمد چودری، رئیس دادگاه عالی پاکستان و تعداد زیادی از همکارانش از سوی ژنرال مشرف، گروهی از حقوقدانان نیز در برابر ساختمان دیوان عالی در شهر کراچی تجمع کرده بودند که شماری از آنها بازداشت شدند. حقوقدانان امروز نیز به اعتراضات خود ادامه دادند و با برخورد خشن نیروهای پلیس روبرو شدند. پرویز مشرف شخصا دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده را خطر بروز هرج و مرج در کشور اعلام کرده است. افراسیاب خطک، تحلیلگر پاکستانی، در گفتگو با بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفته است:
انگیزه اساسی تو زبانده
دلیل واقعی اعلام حالت فوق‌العاده آن بود که پرویز مشرف از تصمیم دادگاه عالی می‌ترسید. انتظار می‌رفت که دادگاه عالی اعلام کند نامزدی مشرف به عنوان فرمانده کل ستاد ارتش در انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی بوده است. قضات دادگاه همچنین در حال رسیدگی به شکایتی مربوط به اخراج نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان از این کشور بودند.
شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، در این بین اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار بود در ماه ژانویه برگزار شود، تا یک سال دیگر به تعویق خواهد افتاد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی شدید کردند و از رئیس جمهور پاکستان خواستند تا کشور را به حالت عادی بازگرداند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، که همکنون برای دیداری در چین به سر می‌برد، امروز در کنفرانس خبری گفته است:
کارهایی که در 72 ساعت گذشته انجام شده نگران کننده است. ما از پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، می‌خواهیم که کشور خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به حکومت قانونی با حاکمیت قانون اساسی و دموکراسی بازگرداند.
امروز شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر آن که ژنرال مشرف از سوی نیروهای ارتش پاکستان در منزلش زندانی شده است، ولی مقامات دولتی پاکستان این شایعه را قویاً رد کردند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز دوشنبه به رام الله رفت و با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار کرد تا وی را برای کنفرانس بزرگ خاورمیانه که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود آماده کند. قرار است در کنفرانس بزرگ خاورمیانه طرح صلح خاورمیانه نهایی شود. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا امروز در رام الله گفت که برقراری صلح خاورمیانه از اولویت‌های اصلی سیاست خارجه آمریکا است. سفر فعلی خانم رایس به خاورمیانه و دیدار با مقامات اسرائیلی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هشتمین سفر وی به منطقه در سال جاری میلادی است. خانم رایس در رام الله گفت که پس از 7 سال گفتگو و برنامه ریزی، حالا زمان رسیدن به طرح 2 دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی است. کاندولیزا رایس دیروز یک شنبه در اورشلیم با مقامات اسرائیلی هم دیدار کرد. همتای اسرائیلی وی در یک کنفرانس خبری گفت که اولویت اصلی اسرائیل رسیدن به امنیت است و فقط پس از امنیت اسرائیل است که میتوان به راه حل صلح در منطقه خاورمیانه فکر کرد. قرار است کنفرانس بزرگ صلح خاورمیانه به زودی در آناپولیس مریلند در آمریکا برگزار شود، اما هنوز دولت اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین به موازه مشترک نرسیدند. دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی بر 3 محور اصلی و همیشگی خود تکیه دارد و می‌خواهد که وضعیت مرزها، پناهندگان فلسطینی که در خارج از مرزهای فلسطین به سر می‌برند و وضعیت اورشلیم و کنترل بر آن مشخص شود. ضمن اینکه فلسطینی‌ها این بار خواهان یک جدول زمانی هستند که به توافق‌هایی که می‌رسند عمل شود. اسرائیل اما خواهان یک معاهده صلح کلی‌تر و بر اساس نقشه راه است که حدود 4 سال پیش و در سال 2003 ارائه شد. برخی منابع به خبرگزاری فرانسه گفتند که خانم رایس حدود 2 هفته دیگر به منطقه باز می‌گردد تا از پیشبرد این طرح مطمئن شود. پیشبینی خانم رایس این است که در این کنفرانس طرح صلح خاورمیانه نهایی شده و پس از آن بر سر اجرای آن بحث و گفتگو شود. رایس در اورشلیم به مقامات اسرائیلی اطمینان داد که آمریکا از امنیت اسرائیل حمایت می‌کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم دیروز یکشنبه گفت که بهتر است گفتگوها به زودی نهایی شود و از گفتگوهای بی پایان جلوگیری شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مهناز سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است، پس از 9 ماه سکوت خود را شکست. خانم سلوکی که در اوایل مدت ممنوع الخروج شدن 1 ماه هم در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر برده، میگوید اتهام وارد به او تبلیغ علیه نظام است و محاکمه او روز 23 آبان ماه انجام خواهد گرفت. محمد حسین آقاسی وکیل خانم سلوکی در گفتگویی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان میگوید
طبیعتاً هر کسی که در رابطه با مسائل امنیتی دستگیر میشه یا تحت تحقیق قرار میگیره، اتهامی که میتونن بهش وارد بکنن تحت عنوان عام و کلی تبلیغ علیه نظام هستش.
مبنای این اتهامات چیه؟
ایشون دانشجوی دوره دکترای دانشگاه‌های کانادا هست که البته به صورت میهمان در فرانسه تحصیل میکنه. آمده برای تز دکتراش یک فیلمی تهیه کنه. منتها موضوعی رو که انتخاب کرده، موضوع یک مقداری حساسی برانگیز هست، یعنی فیلمبرداری از قبرستان‌های اقلیت‌ها و سایر اماکنی که در این ارتباط هست و مصاحبه هایی هم با برخی از افرادی کرده که در این رابطه میتونن اعتراضاتی بهش بدن. این موضوع به اطلاع و نظر وزارت اطلاعات رسیده و همین هم باعث شده که حساسیت آیون رو تحریک بکنه و در نتیجه منجر به دستگیری و تشکیل پرونده براش بشه.
قبلا حدود 9 ماه پیش در محافلی گفته میشد که موضوع تحقیق ایشون از جمله اعدام یه تعداد از منتقدان مخالفان جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ایران و عراق بوده و اون عده‌ای که بعضیشون در گورستان خاوران دفن شدن، این درسته؟
بله، ببینید حتما اطلاع دارید. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. ما یکی از قبرستان‌هایی که در تهران داریم در جاده خاوران، قبرستان اسکرآباد که معروف شده به لعنت آباد و این جایی هستش که بعد از اعدام در اونجا به خاک سپرده شدن. این محل از جمله مناطقی هستش که حساسیت وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی اطلاعاتی رو برمی‌انگیزه و ایشون طبیعتاً رفته در اونجا فیلم‌هایی رو تهیه کرده و به طوری که خودش اظهار کرده و اعلام کرده با برخی از افرادی که به عنوان بازماندگان دفن شدگان در اون قبرستان هستن مصاحبه‌هایی کرده و برخی افرادی که به قول وزارت اطلاعات مسئله‌دار هستن و طبیعتاً به اعتقاد من این کاری که کرده رو حساسیتی که ایجاد کرده تردیدی رو در مورد ایشون ایجاد کرده. اتهامی که بهش وارد کردن تبلیغ علیه نظام هست. من به اعتقاد خودم با توجه به مطالعه پرونده این هستش که ایشون هنوز جرم تبلیغ علیه نظام رو مرتکب نشده، ولی اقداماتی که انجام داده موجب ورود دستگاه اطلاعات امنیتی کشور به فعالیت‌های ایشون شده و در منظور جلوگیری از ادامه کارش او رو تحت تعقیب قرار داده.
در طول بازداشت چه بر ایشون گذشته؟
در اواخر بهمن ماه سال 85 تحت تعقیب قرار میگیره و بازداشت میشه و در بند 209 اطلاعات سپاه در بازداشت بوده. حدود 27 روز بعد از اینکه بازداشتش می‌گذره موافقت داستر انقلاب، یعنی در واقع بازپرس ویژه امنیت که با تودیع 100 نلسان وثیقه آزاد بشه، منتها مشروط بر این که ممنوع خروج باقی بمونه چون دارای 2 تابعیت ایرانی و فرانسوی هست. اما تلاش‌های وزارت امور خارجه فرانسه هم موجب نشده که گذرنامه‌ای که بهشون برگشته بتونه از کشور هم خارج بشه.
به چه علت ایشون تا حالا درباره پرونده‌شون با خبرنگارا صحبت نمی‌کردن؟
شاید فکر می‌کرده که اگر سکوت بکنه میتونه در واقع نتیجه بگیره که زودتر از کشور خارج بشه، از این بندی که فعلا براش در نظر گرفته شده داخل کشور رهایی پیدا بکنه، اما موفق نشده و پرونده‌اش هم که وقتی رسیدگیش نزدیک هست ان شاءالله محاکمه انجام بگیره، بعد از صدور حکم احتمال داره که بتونه از کشور خارج بشه.
گزارش شده که ایشون مدت زیادی رو در ساختمان سفارت فرانسه در تهران سپری کرده شب و روز. علت این امر چیه؟
صحبتی که خودش میکنه میگه که من ناراحت بودم از اینکه در خانواده و نزد پدرم زندگی میکردم و به اعتقاد من تصورش این بوده که اگر در سفارت فرانسه بمونه و آنها رو تحت فشار قرار بده امکان داره که بتونه رفع ممنوع خروجی خودش رو بگیره. تلاشایی هم همونطور که عرض کردم مقامات سفارت به عمل آوردن ولی موفق نشدن که موافقت وزارت اطلاعات برای خروج از کشور ایشون بگیرن.
اقدام بعدی شما چی هست؟
طبیعتاً روز محاکمه که به حال 23 آبان ماه هستش با حضور من و حضور ایشون انجام میشه و چون جرم هم نمیتونیم بگیم جرمی هستش که جنبه سیاسی یا مثلا مطبوعاتی داشته باشه بدون حضور هیئت منصفه است. فکر می‌کنم بتونیم اگر پدر یا مادرشون یا عوضانشون بستگان نزدیکشون بخوان بیان اگر ضرورت داشته باشه دادگاه ممکن موافقت بکنه و البته رویه نیست که افرادی غیر از متهم و وکیل متهم در دادگاه حضور داشته باشه. مجازات جرمی که به ایشون نسبت داده شده 3 ماه تا 1 سال حبس است. میتونه دادگاه حتی به جزای نقدی ایشون رو محکوم بکنه. اما با توجه به اینکه تبلیغ علیه نظام واقعیت پیدا نکرده و به مرحله اجرا در نیامده دفاع من بر این اساس خواهد بود که جرمی واقع نشده اگرچه این مقدار اقداماتی که صورت گرفته ممکنه اگر به نتیجه میرسید و در خارج از کشور این فیلم ها نمایش داده میشد بتونن تبلیغ علیه نظام رو بهشون نسبت بدن.
شنوندگان گرامی در اینجا اصلاح میکنم، خانم مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی به زودی در جمهوری اسلامی محاکمه خواهد شد و ما اشتباهاً خانم مهرناز سلوکی گفتیم که اصلاح میکنم خانم مهرنوش سلوکی. و در پی محکوم شدن دلارام علی از فعالان حقوق زنان به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضرب شلاق، برخی از فعالان حقوق زنان امروز دوشنبه با مراجعه به دادگستری تهران خواستار توقف اجرای این حکم شدند. گزارشی از بهروز کارونی.
خانم دلارام علی در جریان تجمع مسالمت آمیز فعالان حقوق زنان در روز 22 خرداد سال گذشته خورشیدی در میدان هفته تیر تهران بازداشت شد. در همین ارتباط مریم حسین‌خواه یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا میگوید تنها تقاضای خانم دلارام علی این بود که حقوق زنان در ایران به رسمیت شناخته شود و از جمله بتوانند حق حضانت بچه‌های خود را داشته باشند و هوو نداشته باشند.
تقاضایی که الان تقاضای میلیون‌ها زن تو ایران و به خاطر همین ایشون رو محکوم کردن و برای شرکت تو تجمع بر اساس قانون آزاد هستش. بر اساس اصل 26 قانون اساسی تجمع مسالمت آمیز آزاد هست و هیچ کس حق نداره که مانع اینها بشه. منتها ایشون رو همون روز زندان بردن، بعدش همین حکم ناعادلانه و سنگین رو که واقعا بی سابقه بوده برای فعالای اجتماعی صادر کردن.
خانم حسین خواه همچنین اطلاع می‌دهد که امروز دوشنبه بسیاری از مادران فعالان حقوق زنان به دادگستری تهران مراجعه کردند و خواستار آن شدند که نامه‌ای مبنی بر درخواست برای توقف اجرای حکم زندان دلارام علی را به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کنند.
دبیرخونه یه قوه قضاییه بود، حتی خود رئیس دبیرخونه اینجا هم گفتن که بله و شما حق دارید، گفتن که من الان نامه میدم که بریم پیش دادگستری کل. یعنی انقدر حسین عادلانه و عجیب و غریب هست که خود قوه قضاییه هم اذعان دارن به ناعادلانه بودنش. امیدواریم که بتونیم جلوی اجرای توقف این حکم رو بگیریم.
مریم حسین خواه به این پرسش که هدف از صدور این گونه احکام برای فعالان حقوق زنان چیست پاسخ میدهد.
هدفشون احتمالاً این هستش که زنان ندای برابری خواهیشون رو کنار بذارن و تحمل کنن به این شرایط خفتباری که واقعا زن رو یک انسان تمام حساب نمی‌کنه و بدیترین حقوقشون میگیره ازش.
در این میان آخرین خبر حاکی از آن است که مسئولان دادگستری تهران اعلام کردند حکم زندان و شلاق دلارام علی متوقف نخواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی لایحه بودجه توسط نهاد ریاست جمهوری به مجلس تقدیم خواهد شد. علی عسکری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 1387 به مجلس شورای اسلامی میگوید بودجه سال آینده در 2 بخش به مجلس ارائه خواهد شد. 1. اسناد لایحه بودجه و 2. اسناد پشتیبان. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا سوال میکنم معنای اسناد لایحه و اسناد پشتیبان چیست؟ فریدون خاوند:
امسال نخستین بار هست که نهاد ریاست جمهوری مستقیماً بودجه سال آینده رو یا لایحه بودجه 1387 رو پیشنهاد میکنه. قبلا هم گفته شده بود که در لایحه سال آینده به جای 1000 صفحه فقط 50 صفحه ارائه خواهد شد. دولت سیاست‌های کلی رو به مجلس پیشنهاد میکنه و مجلس هم همین سیاست‌ها رو به تصویب میرسونه. خب آقای عسکری میگوید که این بودجه سال آینده در دو بخش ارائه میشه، یکی اسناد لایحه بودجه و دوم اسناد پشتیبان. اسناد لایحه بودجه همون 50 صفحه است که به جای 1000 صفحه پیشین ارائه میشه. منتها مجلس شورای اسلامی به شدت به این پیشنهاد اعتراض کرد و گفت این مسئله ضرایب نظارتی بودجه رو کاهش میده و به نمایندگان اجازه نمیده که بدانند هزینه ها و درآمدها چگونه تامین خواهد شد.
آقای خاوند، آقای عسکری از سوی دیگه گفتن که پیشبینی بهای نفت در سال آینده بر اساس بشکه 55 دلار پیشبینی شده و در بودجه 34 دلار و 1 سنت در نظر گرفته خواهد شد. آقای خاوند، آیا این ارزیابی بهای هر بشکه نفت میتونه واقع بینانه باشه؟
ببینین، مسئله به این صورت هست که آقای عسکری میگوید دولت پیشبینی میکنه که میانگین بهای نفت در بازار جهانی این کالا سال آینده 55 دلار خواهد بود. منتها دولت این 55 دلار رو هزینه نمیکنه و فقط 34.1 دلار رو به مصرف میرسونه و بقیه رو منتقل میکنه به حساب ذخیره ارزی. خب در مورد قیمت نفت در بازار جهانی 55 دلار، به نظر من این پیش بینی بسیار بسیار واقع بینانه است. همونطور که اطلاع دارین در حال حاضر بهای نفت به بشکه 100 دلار نزدیک میشه و بر اساس تمام پیشبینی ها این رونق بسیار چشمگیر در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. منتها آقای عسکری میگوید که فقط و فقط از این مقدار 34.1 دلار هزینه خواهد شد. بر اساس تجربه این دو سال اخیر بنده در این مسئله تردید دارم به شدت.
آقای خاوند، آقای عسکری بر انقباضی بودن بودجه سال آینده تاکید میکنه. دولت آیا با سیاست‌های اقتصادی که در سال رو به پایان پیش گرفته بود در سال آینده میتونه به این هدف، یعنی انقباضی بودن بودجه، دست پیدا کنه؟
آقای خاکساد، در سال گذشته هم اگر خاطرتون باشه سخنگویان دولت نهم بارها گفتن که بودجهشون انقباضی خواهد بود و ما نتیجه رو دیدیم. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی، حتی نمایندگان به شدت پشتیبان دولت میگویند که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده با توجه به هزینه های انجام گرفته و گسترش حجم دولت و در واقع به احتمال زیاد در سال آینده رشد نقدینگی چیزی خواهد بود در سطح 45 تا 50 درصد. چه اتفاقی افتاده در این کشور که دولت بخواهد بودجه رو انقباضی بکنه برای سال آینده؟ آیا اصلاحاتی انجام گرفته؟ آیا بخش دولتی کوچکتر شده؟ آیا از حجم یارانه هایی که دولت به کالاهای اساسی پرداخت میکنه کاسته شده؟ چه اتفاقی افتاده که دولت میتواند و بتواند در سال آینده بودجه رو انقباضی بکنه؟ و آقای احمدی نژاد در طی دو سال و چند ماه نخست زمامداری خودش تنها کاری که کرد هزینه کردن درآمدهای نفتی بود و این کار رو در سال آینده هم ادامه خواهد داد. از انقباضی بودن بودجه هم در سال آینده خبری نخواهد بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از دیروز جسد مومیایی شده توتانخامون، مشهورترین پادشاه مصر باستان، در مقبره‌اش در محلی که به دره پادشاهان شهرت دارد به نمایش درآمده است. با الهه روانشاد به این نمایشگاه می رویم.
چهره 3300 ساله توتانخامون، جوانترین فرعون مصر که جهان چیزی کمتر از یک قرن را در انتظار دیدارش گذرانده بود، بالاخره دیروز یک شنبه در محفظه بلورین تابوت مانند به نمایش درآمد. باستانشناسان مصری به هنگام آماده سازی روند نمایش توتانخامون در حالی که در اوج غرور و افتخار بودند او را زیبا روی نامیدند. گفته می شود که تا دیروز یک شنبه حقیقتاً تنها 50 تن پیکره مومیایی شده این فرعون جوان را دیده بودند. مقبره توتانخامون در سال 1922 به وسیله باستانشناس بریتانیایی هاوارد کارتر کشف شد. او به هنگام تلاش برای برداشتن ماسک طلایی 10 کیلویی از چهره فرعون جوان و دیگر جواهرات از روی بدن توتانخامون پیکر او را 18 تکه کرد. دکتر زهی حواس مصری که روز گذشته انتقال پردلهره و حساس پیکره به تابوت یا محفظه بلورین را در مقابل دوربین های تلویزیونی بر عهده داشت میگوید وقتی که آن را برای نخستین بار دیده است میدانسته که نفس و بازدم 5000 بازدید کننده روزانه میتواند پیکر مومیایی را خاک و پودر کند. پس باید آن را پیشاپیش بازیابی و آماده کرد. پیش از رونمایی تاریخی دیروز 2 سال تمام صرف بازیابی پیکره مومیایی توتانخامون شده بود. مرگ توتانخامون وقتی در حدود سال 1323 قبل از میلاد مسیح به وقوع پیوسته، اما چگونگی مرگش همیشه در حاله ای از رمز و راز قرار داشته است. توتانخامون بی هر شک و شبهه‌ای جوانترین در میان فراعنه مصر و مشهورترین در جهان امروزی است. او در سن 89 سالگی به قدرت رسید و به گونه‌ای مرموز در سن 19 سالگی درگذشت. اولین سی‌تی اسکن انجام شده بر روی مومیایی از شکستگی در ساق پای چپ او تنها چند روز قبل از مرگش خبر داد که شاید به یک عفونت جدی و مرگبار منتهی شده، اما اغلب کارشناسان کماکان بر این باورند که یا مسموم شده و یا از طریق اصابت ضربه به سرش درگذشته است. در حالی که اجساد مومیایی اغلب فرمانروایان مصری در موزه ها به نمایش در می آید، پیکره توتانخامون در مقبره خودش در معرض تماشا قرار گرفته است. مقبره‌ای که برخلاف دیگر مقبره‌های فراعنه مصر مورد دستبرد و غارت قرار نگرفته بود و شامل غنایم باستانشناسی بسیار بود که اغلب آنها از روز 15 نوامبر 10 روز دیگر در لندن تحت عنوان توتانخامون و عصر طلایی فراعنه به نمایش در خواهد آمد.
به سراغ جهان پر اکسیژن ورزش می رویم و از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دومین هفته از رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران روز یکشنبه با برگزاری 10 مسابقه در شهرهای مختلف این کشور پیگیری شد. در این مسابقات 24 تیم در 2 گروه 12 تیمی برای صعود به لیگ برتر فوتبال ایران با هم رقابت دارند. در دیدارهای روز گذشته از گروه اول شموشک نوشهر با 1 گل مقاومت فارس را شکست داد. تراکتورسازی تبریز هم با همین نتیجه در برابر شهرداری بندرعباس پیروز شد. بازی تیم‌های کاوه زنجان با نماش ایرانیان به تساوی 2-2 انجامید و تیم گلگهر در شهر سیرجان در مقابل میهمانش پیام خراسان به تساوی بدون گل رسید. در گروه دوم فولاد خوزستان 2-1 از صد نساجی مازندران گذشت. 2 دیدار شاهین بوشهر با مس رفسنجان و سپاهان نوین اصفهان با شهرداری تبریز با نتایج مشابه و مساوی بدون گل به پایان رسید. صنایع عراق در مقابل ماشینسازی تبریز به نتیجه مساوی 1-1 رضایت داد. تربیت یزد 3-1 کوثر تهران را برد و بازی 2 تیم تهرانی اتکا و هما 1-1 مساوی به پایان رسید. تیم فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی این رشته مغلوب تیم آمریکا شد. در این رقابت‌ها که در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل در حال برگزاری است، شب گذشته تیم فوتبال ساحلی ایران با نتیجه نزدیک 6-7 بازی را به تیم آمریکا واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از دیدار تیم‌های ایران و آمریکا، بازیکنان 2 تیم با اهدای دستگل‌های سفید به یکدیگر خواستار برقراری صلح جهانی شدند. تیم فوتبال ساحلی ایران که در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های آمریکا، پرتغال و اسپانیا قرار دارد، در دیدار اول خود نیز در ضربات پنالتی مغلوب تیم پرتغال شده بود. دیشب همچنین در بازی دیگر گروه 2 تیم اسپانیا با پیروزی 4-2 در مقابل پرتغال در صدر این گروه قرار گرفت. طبق برنامه تیم فوتبال ساحلی ایران روز سه‌شنبه در سومین و آخرین دیدار خود به مصاف تیم مدعی اسپانیا خواهد رفت. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در سال 2007 با شرکت 16 تیم از روز جمعه گذشته در کشور برزیل آغاز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همکارانم 30 دقیقه دیگر باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم در این مجله شامگاهی و پیام، کارگردان فنی که سکان اتاق پخش را در اختیار داشت، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکزاد.